ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. مجلس ایران طرح دو فوریتی لغو اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی های آژانس را تصویب کرد. بریتانیا از بروز تنش در منطقه خاورمیانه پس از کشته شدن مقام هسته ایران ابراز نگرانی کرد. و روزنامه وابسته به دفتر علی خامنه ای خواستار حمله سنگین به بندر حیفا در اسرائیل شد. مجلس ایران طرح دو فوریتی برای لغو اجرای پروتکل الحاقی و بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای را تصویب کرد. در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، نمایندگان دو فوریت این طرح را که اقدام راهبردی ایران برای لغو تحریم‌ها نامیده شده تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در این باره گفته است که مجلس به روند بازرسی‌های آژانس خوشبین نیست. به گفته این نماینده، مجلس ایران به این جمع‌بندی رسیده که منشأ ترورهای هسته‌ای بازرسی‌های آژانس انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ای ایران است. این عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرده که طرح لغو اجرای پروتکل الحاقی در همین هفته در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. روز جمعه گذشته محسن فخری‌زاده، معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری‌های وزارت دفاع ایران در منطقه دماوند ترور شد. دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، گفته است که نگران پیامدهای کشته شدن مقام برجسته هسته ایران است. به گزارش رویترز، آقای راب در گفتگویی با شبکه سکای نیوز گفته است که بریتانیا پس از این حادثه نگران وضعیت در ایران و همچنین بروز تنش در سطح منطقه است. وزیر خارجه بریتانیا با تاکید بر اینکه لندن خواستار تنش زدایی در خاورمیانه است، افزود که این کشور هنوز منتظر دستیابی به اطلاعات بیشتری برای رسیدن به حقایق کامل درباره این ترور است. در حالی که ایران به طور غیر رسمی اسرائیل را متهم اصلی ترور محسن فخری‌زاده می‌داند، اما تا کنون هیچ شخص، گروه یا کشوری مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 389 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، شمار جانباختگان قطعی بیماری کووید 19 در کشور تا روز یکشنبه به 47874 نفر افزایش یافته است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 27 استان ایران گفته است که از روز شنبه تا ظهر یک شنبه 12950 مورد ابتلای جدید به بیماری کووید 19 در ایران شناسایی شده است. به این ترتیب بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران، مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 948749 نفر رسیده است. منابع پزشکی و کارشناسان مستقل در ایران همواره این آمار رسمی روزانه از شمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا در کشور را مردود دانستند و رقم واقعی مبتلایان و جانباختگان را تا چند برابر بیشتر ارزیابی می کنند. در پی افزایش پرشتاب شمار مبتلایان به ویروس کرونا در اروپا نیز اتحادیه اروپا برای مقابله نهایی با این ویروس با شماری از شرکت‌های معروف داروسازی دنیا قراردادی برای خرید واکسن امضا کرده است. در این میان بریتانیا و آلمان جزو نخستین کشورهای اروپایی‌اند که قرار است در چند روز آینده تحت شرایطی واکسیناسیون شهروندانشان را آغاز کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان بشنوید.
اتحادیه اروپا با جمعیتی نزدیک به 450 میلیون تن از چند ماه پیش به این سو گفتگوهایی را برای خرید واکسن با چند شرکت معروف تولید کننده واکسن در اروپا و آمریکا آغاز و تاکنون با سه شرکت قرارداد همکاری امضا کرده. یکی از آنها مدرنا نام دارد که اتحادیه اروپا برای خرید 160 میلیون دوز از این واکسن با این شرکت آمریکایی قرارداد بسته. اثر بخشی واکسن مدرنا 94.5% اعلام شده و آن را می توان در یخچال خانه تا 30 روز نگه داشت. بایونتک فایزر دیگر شرکت معروف تولید واکسن است که سه هفته پیش اعلام کرد موفق شده واکسن ضد ویروس کرونا را تولید کند. اثر بخشی این واکسن ساخت آلمان و آمریکا برای هر سنی به ویژه برای افراد سالخورده از 65 به بالا در نظر گرفته شده. این شرکت دو ملیتی تا یک ماه آینده 50 میلیون واکسن تولید می‌کند و در سال آینده 2021 میلادی هم قرار است تولیدات این شرکت به بیش از 3 میلیارد برسد. آسترازنکا شرکت دارویی بریتانیایی سوئدی سومین شرکت تولید کننده واکسن ضد کرونا است که اتحادیه اروپا با این شرکت دو ملیتی هم قرارداد خرید بسته. این اتحادیه به هر یک از دو شرکت یاد شده بایونتک فایزر و آسترازنکا 300 میلیون دوز واکسن سفارش داده. کلیه واکسن‌های خریداری شده پس از آزمایش از سوی نهادهای گوناگون بهداشتی اروپا به شهروندان تزریق می‌شود. اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده در حال بررسی بستن قراردادی با سه شرکت دیگر تولید واکسن است. بر پایه تازه‌ترین آمار طی 8 ماه اخیر بیش از 400 هزار تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در اروپا جان باختند. در این میان بریتانیا اولین کشور اروپایی است که قرار است به زودی با واکسن بایونتک فایزر شهروندان این کشور را واکسینه کند. از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون بیش از 1.5 میلیون بریتانیایی به ویروس کرونا مبتلا شده و بیش از 72 هزار تن نیز جان باختند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم روز شنبه اعلام کرده در دو سه هفته آینده پس از دریافت یک واکسن مجوزدار تزریق واکسن شروع خواهد شد. تا کنون بیش از 1 میلیون از شهروندان آلمانی به ویروس کرونا مبتلا شده و از آن میان 16 هزار تن نیز جان باختند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در جهان نیز در حال حاضر بیش از 62.710.000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و چیزی نزدیک به 1.5 میلیون نفر هم در مجموع تا کنون جان خودشون رو بر اثر ابتلا به این ویروس از دست دادن، هرچند که گفته شده که نزدیک به 43.400.000 نفر هم تا الان وضعیتشون بهتر شده، یعنی تونستن از این ویروس و بیماری کووید 19 نجات پیدا بکنند. اما این روزها که اوضاع اقتصادی بسیاری از مردم در ایران روبراه نیست و شمار زیادی تحت فشارهای اقتصادی هستند، خبرهایی از پرداخت هزینه‌های سنگین و مبالغ نجومی برای ثبت مراسم عقد و ازدواج یا رزرو جا در بیمارستان برای زایمان‌های بعضن زودرس به گوش میرسه برای تولد نوزادان در تاریخ 9/9/99 که یکی از تاریخ‌های روند دهه‌های اخیر هست. به این شرایط اقتصادی محدودیت‌های کرونایی رو هم اضافه بکنیم، کمی موضوع عجیب‌تر هم خواهد شد. همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس، تا کمی در این باره بیشتر صحبت بکنیم. آقای قاضیان، این موضوع البته چند سالی بود که رواج پیدا کرده بود، اما الان خب چیزی که خیلی عجیب‌ترش می‌کنه همین موضوع که به شما گفتم، مشکلاتی که اقتصادی که بدتر شده و همینطور وجود ویروسی مثل کرونا و محدودیت‌هایی که وجود داره.
بله همینطوره، هر سال در این موقعیت‌های مشخص و تاریخ‌های معین این اتفاق می‌افتاد. ولی خب اغلب الان از آن پدیده تحت عنوان این که خیلی رواج پیدا کرده حرف زده میشه. ولی ضمناً توجه بکنیم به مفهوم دقیق رواج. وقتی از رواج داریم صحبت میکنیم، در اینجا در مورد عده خیلی مشخصی داریم حرف میزنیم، نه اینکه مثلا میلیون ها آدم دارن این کارو میکنن. به همین علت هم اتفاقا ارزش خبری پیدا کرده، یعنی چون پدیده نادر و کم تعدادی هست، ارزش و اهمیت خبری پیدا میکنه. من و شما هم لحاظ خبری بهش توجه میکنه. ولی اگه بخوایم بریم سراغ اینکه چرا این اتفاق میفته، به نظرم روی چند جنبه میشه فکر کرد. اولش مسئله اینه که یک پول زیاد و بی حسابی وجود داره که امکان خرج آسونش وجود نداره، خصوصا الان با پیش آمدن کرونا این مسئله تشدیدم شده. مثلا خانواده‌ای که قبلا با این پول میتونست بره سفر یه ماهه یا چند هفته به اروپا، الان این امکان رو نداره، باید به شیوه دیگه این رو خرج کنه. دومی که تظاهرات این پول همیشه با مشکل در جامعه ما روبرو بوده، چون امنیت ثروت و به اصطلاح پول در جامعه تضمین شده نیست، حتی از جانب حکومت. یعنی حکومت هم ممکنه مزاحم آدم یا خانواده ثروتمند بشه. یعنی اگه خونه خیلی شیک و نمیدونم استثنایی باشه، همه توجهشون جلب میشه و خود این عدم اهمیت ایجاد میکنه برای صاحب سرمایه. ولی پنهانی رفتن توی بیمارستان و رزرو کردن یه زمان که پول زیادی هم ممکنه ببره و بعدم بشه پوزش داد، خیلی تهدید کننده نیست. در کنار این در نظر بگیرید که در این سالها فرهنگ لاکچریگری و لاکچری بازی خیلی اوج گرفته، به ویژه به مدد شبکه‌های اجتماعی. یعنی قبلا مثلا یک کسی در تهران یه لامبورگینی در خیابون میروند، ممکن بود 100 نفر 200 نفر توجه بهش بکنن، و اما وقتی میره توی شبکه اجتماعی مثلا نامریش کیدز آف تهران مثلا پخش میشه، صدها هزار نفر بهش توجه میکنن. تازه بعضی که اصلا نمیدونستن لامبورگینی داشتن یعنی چی، اونجا اهمیت تظاهراتی یا اکسپرسیو این ماجرا رو متوجه میشن و این فرهنگ لاکچری بازی اونجا اوج میگیره. اینم یکی از دیگه به اصطلاح نمونه های اون فرهنگ لاکچری است که شما در یک تاریخ خیلی لاکچری به دنیا اومده باشید، مثل داشتن یه شماره خیلی روند که قیمت خیلی بالایی داره و سابقه داره در جامعه ما که آدم برن دنبال این شماره های روند، چه پلاک ماشین باشه که شما رشوه بدید، پلاک به اصطلاح خاص بگیری، یا همون شماره موبایل خاص که ازش صحبت کردیم که قیمت داشت و تا برسه به روز تولد. بنابراین هم یه راهی در واقع برای تظاهر یا ابراز یا اون جنبه اظهاری یا اکسپرسیو داشتن ثروت در جامعه ما که کم خطر هست برای ثروتمندان و از این طریق میتونن خودشون رو بیان کنن.
البته در مواردی ممکن هستش که این موضوع خطرساز هم بشه، مثلا در مورد زایمان‌های زودرس ممکن هستش که خطرهایی برای مادر و فرزندی که در تاریخی که قرار نبود به دنیا بیاد به دنیا میاد. و همین جوری هم شده که سازمان ثبت احوال اعلام کرده که خیلی حساسیت روی ثبت تاریخ نداره و حالا اگر در روزهای دیگری قبل یا بعد از نهم هم به دنیا بیان ثبت میکنه در تاریخ نهم، و اینجوری شاید خواستن که کمی هم جلوشو بگیرن. اما شما فکر میکنید که چه نقشی دارند حکومت و رسانه‌ها در رواج یه همچین موضوعی؟
حکومت نقشش مشخصه، چون وقتی نمیتونه پول و ثروت و ثروتمندا رو در واقع تضمین بکنه، حقوق مالکیت رو به معنی عامش تضمین بکنه، از اون طرف میخواد به اصطلاح ادعا و تظاهر داشته باشه به برابری و عدالت در جامعه، اما شیوه های اقتصادی اجتماعی که در پیش میگیره نابرابری زیادی درست میکنه و این نابرابری خودش رو در اینجور وقایع نشون میده، در داشتن ثروت‌های خیلی وسیع و داشتن در زندگی‌های حقیرانه و غیر انسانی که ما هر روز این تناقض رو در شبکه‌های اجتماعی نمونه‌هاش رو می‌بینیم. و بنابراین جامعه کاملا متوجه میشه که چه نابرابری عظیمی هست. اون وقت چون نمیتونه جلوی اون سیاست‌هایی رو که باعث ثروتمند شدن ناگهانی عده شده بگیره، میره به سراغ اینا برای که قدرتی نشون بده. بنابراین این عدم امنیت آدم‌ها ناچار میشه اونا رو ناچار میکنه این خرج کردن پول بی حساب رو ببرن به سراغ چیزهایی که کمتر خطر داره، مثل همین مواردی که گفتم که یکیش نمونه داشتن زایمانهای خاص و لاکچری هست. شما نگاه بکنید ما تا 10 سال پیش حتی اسم ثروتمندترین آدمای این جامعه رو نمیدونستیم، کم کم این آدما اسم پیدا کردن و حتی الان که اسم دارن میزان ثروتشون رو نمیدونیم. شما این رو مقایسه کنید مثلا با خیلی جاهای دنیا که مثلا مجله بورس هر سال تعداد این ثروتمندا و ثروتشون رو به صورت خیلی مشخص اعلام میکنه، این نبودنش در جامعه ایران یعنی نبودن اون امنیت که این امنیت از جانب حکومت در واقع باید تعیین بشه. رسانه ها میتونن در این زمینه نقش داشته باشن، برای اینکه همونطور که گفتم اگه بخوان کارشون رو انجام بدن باید برن به سراغ موضوعات نادر.
خیلی سپاسگزارم آقای قاضیان، متاسفانه وقت ما به پایان رسید و همینطور این بخش